ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراه ما هستید در آخرین ساعتهای 12 شب از تیر ماه گرم ایران. آزاده اثری هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا. این برنامه نیم ساعت است، زنده است و بخشای مختلف و متنوع خبری و تحلیلی داره که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. همکارم مهرداد میردامادی در استودیوست.
رئیس صندوق توسعه ملی و 4 عضو هیئت عامل این صندوق استعفا دادند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، نشست هیئت امنای صندوق توسعه ملی روز شنبه با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد. در این نشست با استعفای جمعی صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی و 4 عضو هیئت عامل این صندوق موافقت شد. در روزهای گذشته به دنبال انتشار برگه حقوق دریافتی صفدر حسینی، خبرگزاری های ایران از احتمال برکناری رئیس صندوق توسعه ملی سخن به میان آورده بودند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دفتر خود را موظف کرد تا در مجموعه های وابسته ضوابط دولت در مورد آنچه پرداخت های غیر متعارف می خواند را رعایت کند. این دستور رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه ای است که از جانب اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ارسال شده بود. آقای جهانگیری در این نامه لزوم همترازی پرداختها در بنگاه‌های دولتی و بنگاه‌های مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی و اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز را یادآور شده بود. معاون اول رئیس جمهوری در این نامه همچنین از آیت الله خامنه ای خواسته تا برای جلوگیری از رواج بی‌اعتمادی به نظام مدیریتی کشور، همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی را ملزم به همکاری با دولت کند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از وزارت اطلاعات و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فتا خواست منشأ ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به خبرنگاران را مشخص سازند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای مطهری با اشاره به اینکه ارسال پیام با چنین محتوایی باید از سوی مرجع قانونی انجام شود، خواستار روشن شدن منشأ این پیامک‌ها و اطلاع رسانی در مورد آن به مردم و رسانه‌ها شد. 2 روز پیش پیامکی تهدیدآمیز برای بیش از 700 خبرنگار و برخی فعالان اجتماعی و سیاسی ارسال شد و با تهدید آنها را از تماس با کسانی که معاندان خارج از کشور خوانده شده بودند برحذر داشت. در پایان این پیامک از آن به عنوان آخرین هشدار امنیتی نام برده شده بود. در بنگلادش 20 تن از جمله 9 ایتالیایی و 7 شهروند ژاپنی در جریان گروگانگیری در یک رستوران در داکا پایتخت این کشور کشته شدند. ژنرال نعیم اشفق چودری فرمانده میدان در این باره گفت:
"اوبیجانر ماتومه اپنارا دانن جه 3 جون بیدشی
در جریان این عملیات ما جان 13 نفر را نجات دادیم. 6 مهاجم کشته و 1 نفر از آنها مجروح شد. دیشب بیشتر گروگان‌ها بی‌رحمانه با سلاح‌های سرد کشته شدند. گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله و گروگانگیری که 10 ساعت به طول انجامید را پذیرفته، اما مقام‌های امنیتی بنگلادش هنوز این امر را تایید نکردند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید با تایید اینکه یک شهروند آمریکایی در زمره کشته شدگان است، اعلام کرد که واشنگتن به مقام‌های بنگلادش برای تحقیق پیرامون این حادثه پیشنهاد همکاری داده است. هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری آمریکا روز شنبه به مدت 3.5 ساعت در اداره تحقیقات فدرال FBI حاضر شد و به پرسش‌ها پاسخ داد. خانم کلینتون به دلیل استفاده از ایمیل شخصی خود در زمان تصدی مقام وزارت خارجه آمریکا مورد بازجویی قرار گرفت. وزیر خارجه ایالات متحده در دوره نخست ریاست جمهوری باراک اوباما از این بابت عذرخواهی کرده است. مخالفان خانم کلینتون میگویند وی با این کار قانون در مورد حفاظت از اسناد طبقه بندی شده در مقابل حملات سایبری را نقض کرده و میتوان وی را به این دلیل مجرم شناخت. سخنگوی هیلاری کلینتون حضور وی در FBI و پاسخ به پرسش‌ها را عملی داوطلبانه خوانده است.
خیلی متشکرم از شما. مهداد میردامادی بود. خبرها رو شنیدید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. واکنش مقام های اقلیم کردستان عراق به تهدیدهای جانشین فرماندهی سپاه پاسداران.
این سخنان سردار سلامی به خصوص با گفتگوهای پر از تفاهم و دوستانه‌ای که اخیراً میان دو طرف انجام شده تناسب نداره.
شروع فعالیت سیاسی محمود احمدی نژاد و موضع‌گیری برخی اصولگرایان که میگویند از او حمایت نخواهند کرد.
آقای روحانی رأی اصولگراها رو میخواد، بخشیشو. اینه با حمایت از آقای لاریجانی تقریبا به دست آورده. و اینکه اصولگراها با تیپ آقای لاریجانی برن پشت آقای احمدی نژاد اونم صفره.
همراه رادیو فردا بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر خواهید شنید. در پی هشدار حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران ایران به مقام‌های اقلیم کردستان عراق در مورد اینکه کانون‌های شکل‌گیری تهدید علیه نظام بدون هیچ ملاحظه قاطعانه ویران خواهد شد، حالا دولت اقلیم کردستان در بیانیه رسمی در این مورد واکنش نشون داده و گفته که همواره از ثبات و آرامش با همسایگان خودش خرسند بوده و خواستار این نبوده که گروه و حزبی از خاک اقلیم کردستان در راستای ناامن کردن همسایگان استفاده کنه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی از رادیو فردا با مائده قادری گفتگو کرده، سخنگوی آژانس خبری موکریان در آلمان، و از او درباره جزئیات بیشتر بیانیه دولت اقلیم کردستان پرسیده.
دولت کردستان عراق در بیانیه‌ای به سخنان جانشین فرمانده سپاه واکنش منفی نشون داده با توجه به این آرایش نظامی و اون رو یک تهدید ویرانگر توصیف کرده. دولت کردستان عراق در بیانیه خودش آورده که ما این تهدید رو که شایسته سردار سلامی نیست به شدت رد میکنیم و این موضع رو با روابط دیرینه و دوستانه دولت کردستان با جمهوری اسلامی ایران رو مناسب نمیبینیم. اربیل به روابط حسن همجواری تاکید کرد و ادامه داده که این سخنان سردار سلامی به خصوص با گفتگوهای پر از تفاهم و دوستانه‌ای که اخیراً میان دو طرف انجام شده تناسب نداره و در ادامه این بیانیه اومده که ما دولت اقلیم کردستان با جدیت به مناسبات خود با جمهوری اسلامی ایران نگاه میکنیم و تلاش میکنیم که این روابط رو در همه زمینه‌ها تقویت کنیم. برای همین این چنین هشدارهایی اصلا با چنین رویکردی متناسب نیست. در ادامه حکومت حریم کردستان اظهار داشته که اقلیم کردستان بر اساس حفظ مناسبات و تقویت همکاری و اجرای قوانین بین الملل خواستار این هست که همیشه عامل ثبات و صلح واقعی باشه که به نفع مردم ایران و کردستان باشه.
خانم قادری، در همین رابطه‌ای که شما هم بهش اشاره کردید، آیا دولت اقلیم کردستان با احزاب کردی ایران گفتگویی داشته درباره نحوه فعالیتشون در ایران و در خود اقلیم کردستان؟
در پی این حملات دولت اقلیم با ابراز نگرانی از وضعیت موجود از احزاب کرد ایران خواسته بود که به روابط دوستانه حکومت حریم با همسایه‌های مرزی احترام بذارن و از خاک اونها برای اقدام‌های شریک علیه کشورهای همسایه استفاده نکنن.
درباره واکنش مقام‌های اقلیم کردستان عراق شنیدید به تهدیدهای جانشین فرمانده سپاه پاسداران حسین سلامی که به مقامات اقلیم کردستان هشدار داده بود که کانون‌های شکل‌گیری تهدید علیه نظام بدون هیچ ملاحظه قاطعانه ویران خواهند شد. این موضوع گفتگو بود که رضا جمالی از رادیو فردا انجام داده بود، با مائده قادری صحبت کرد، سخنگوی آژانس خبری موکریان در آلمان.
سخنم با آقای خامنه‌ای و رئیس قوه قضاییه است. حالا که به خواسته ایشون میخوان انقلابی عمل بکنن، لطفاً اول از همه با آقای مرتضوی که خلافش بر همه ثابت شده انقلابی عمل کنن، دستورش رو صادر کنن و نتیجه رو به عموم مردم برسونن.
سردار سلامی فرمودند که ما 100,000 موشک در جنوب لبنان برای نابودی اسرائیل مستقر کردیم. بزرگوار، آیا سزاوار است از جیب مردم درمانده ایران این همه اسلحه خریداری شود؟ و برفرض محال اگر اسرائیل را نابود کردیم، چه منفعتی نصیب ملت بزرگوار ایران می‌گردد که به آن افتخار کنیم؟
به اطلاع سازمان حقوق بشر برسانم. چند سال از آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد در وضعیت زنده به گور هستند. تا به حال چه اقدام عملی کردید؟ فقط هر چنگاهی اعلام میکنید این عمل محکوم است. آیا بعد از محکومیت متهم نباید حکم اجرا شود؟ پس چرا اقدامی تا کنون نشده است؟ این حصر خانگی شیوه عمل نابودی مخالفین است. تا سرنوشت آنها مثل آیت الله منتظری بشود و بعد هم اعلام کنند که در اثر سکته قلبی درگذشته است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. اما احتمالاً در یکی دو روز گذشته در مورد اسمس ها یا پیامک های تهدیدآمیز شنیدید. تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی داخل کشور پیامک تهدیدآمیزی روز پنج شنبه دریافت کردند که با آنها هشدار داده از ارتباط با عناصر به گفته این پیامک معاند خارج از کشور خودداری کنند. روزنامه‌نگاران، گرافیست ها و دبیران رسانه های اصلاح طلب و همینطور بعضی از فعالان سیاسی، فعالان دانشجویی و خانواده های زندانیان سیاسی در روز پنج شنبه در ساعت های متفاوتی این اسمس رو دریافت کردند. برخی از مسئولان درباره چگونگی فرستادن این اسمس ها اظهار بی‌اطلاعی کردند. جزئیات رو از پروانه وحید منش بشنویم.
هشدار: هر گونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور از طریق ایمیل، پورتال‌های امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه و موجب پیگرد قضایی است. ضروری است ارتباطات خود را قطع نمایید. این پیامک به منزله آخرین هشدار امنیتی است. این متن پیامکی است که وبسایت زیتون نزدیک به اصلاح طلبان در ایران خبر داد که صدها نفر از فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران در کشور روز پنجشنبه آن را دریافت کردند که از آنها خواسته شده ارتباط خود را با عناصر به گفته این پیامک معاند خارج از کشور قطع کنند. آنطور که وبسایت زیتون گزارش کرده، حتی افرادی از حوزه نشر و ادبیات کودک در ایران هم از جمله دریافت کنندگان این پیامک هشدار دهنده بودند. برخی از نهادهای وابسته به دولت حسن روحانی از جمله دفتر وزیر اطلاعات، وزارت ارشاد و دفتر سخنگوی دولت از ارسال چنین پیامی اظهار بی‌اطلاعی کردند. بر اساس این گزارش، این پیامک‌های تهدیدآمیز از طریق 4 شماره تلفن شخصی فرستاده شده است. امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت سایبری ساکن آمریکا، درباره ارسال چنین پیامکی از تلفن‌های شخصی به رادیو فردا میگوید:
برعکس همیشه که اگه مثلا نیروهای امنیتی می‌خواستن هشدار بدن به فعالین اجتماعی خبرنگارا، معمولاً از شماره‌های این پیام‌ها ارسال می‌شد یا تلفن‌ها زده می‌شد که شماره‌های در واقع نامشخص بودن، پرایوت نامبر بودن و شماره نمی‌افتاد. این بار خب یه ذره عجیبه که از روی یک شماره حقیقی این اتفاق داره صورت میگیره. این شماره در واقع یه سری حساب‌هایی هم توی اینترنت به نام ثبت شده، حساب‌های تلگرام و حساب‌های ایمیو، که یه ذره عجیب میکنه این داستان رو. مثلا حساب تلگرامش از ماه مارچ تا الان فعال نبوده و اگه حساب ایمیوش رو چک بکنی میبینین که یک پروفایل پیکچرش، عکسی که به عنوان مالک حساب توش گذاشته شده، یه مقدار عکس عجیبی هستش، شبیه مبارزین مسلح کرد هستش، یه مقدار عجیب هستش. از نظر فنی متن پیامی که نوشته شده یک مقدار عجیب هستش، یعنی مثلا تاکید شده روی اینکه ارتباط نباید با عناصر خارج از کشور گرفته بشه و خب بعد میاد تاکید میکنه که این ارتباط نباید از طریق خطوط امن صورت بگیره. این قسمت عجیبش اینجاستش که نوشته شده پورتال‌های امن. پورتال اساساً وسیله ارتباطی نیستش، یعنی وسیله ارتباط بین دو نفر نیست. برای مثال فرض کنید یاهو یک پورتال هستش. به نظر میرسه اگه فرض بگیریم این پیغام واقعی هستش و از طرف نیروهای امنیتی صادر شده، مسئله اینجاست که به نظر میاد حساسیت خیلی زیادی داره به وجود میاد روی استفاده از نوع اپلیکیشن ها و ابزارهایی که در واقع غیر ممکن میکنه شنود مکالمات و مکاتبات رو برای این دست از نیروها.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، روز شنبه 12 تیر ماه گفته است ارسال پیامک تهدیدآمیز و مشکوک موجب ایجاد نگرانی در اهالی رسانه‌های کشور شده و از وزارت اطلاعات و پلیس فتا خواسته است که به سرعت منشأ این پیامک‌ها را شناسایی و خاطی یا خاطیان را به قوه قضاییه معرفی کنند. پیمان عارف، فعال سیاسی ساکن ترکیه، درباره اینکه آیا این پیامک‌ها از سوی حاکمیت به فعالین ارسال شده، به رادیو فردا میگوید:
در واقع نهاد اطلاعاتی امنیتی موازی که از ابتدای دهه 80 یا بهتر بگم از اواخر دهه 70 در ایران شکل گرفت که حتی در مقاطعی بازی‌های بسیار بزرگی رو هم در عرصه سیاسی ایران بازی کرد، به هسته اصلی اون چیزی بود که در اواخر دور اصلاحات از اون به عنوان اتاق جنگ علیه دولت خاتمی یاد می‌شد یا دوباره در واقع در دولت روحانی ازش تحت عنوان اتاق اقدامات ضد دولت روحانی ازش یاد میشه. به نظر میرسه که پخش پیامک ها یک رفتار کاملا سازمان یافته و مسبوق به سابقه از ناحیه اطلاعات موازی بوده باشه.
علی مطهری اعلام کرده است که در صورت لزوم موضوع ارسال این پیامک ها در مجلس پیگیری خواهد شد. پیمان عارف معتقد است ارسال این پیامک‌ها در راستای پرونده نفوذی است که پیشتر آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران درباره آن هشدار داده بود.
بعد از سخنرانی که آقای خامنه‌ای درباره بحث نفوذ و مقابله با نفوذ مطرح کردند، اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات سپاه به هر حال دستگیری‌هایی رو در پاییز گذشته انجام داد و نشون داد که بسیار مصمم هست روی سرکوب فضای مجازی، سرکوب مطبوعات و تمام اون فضای رسانه‌ای که در اختیار دولت روحانی قرار داره.
در سالهای گذشته و به ویژه پس از آغاز موج اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88، وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد با ارسال پیام‌های گروهی به مردم درباره عواقب ارتباط با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هشدار می‌داد. وزارت اطلاعات ایران همچنین سال 88 عقد قرارداد و اخذ امکانات توسط افراد و مؤسسات ایرانی از 60 بنیاد و مؤسسه خارجی را ممنوع اعلام کرده بود.
در مورد پیامک‌ها یا اس‌ام‌اس های تهدیدآمیزی شنیدید که گفته میشه برای ده ها فعال سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگار و گرافیست و همینطور فعالان دانشجویی خانواده های زندانیان سیاسی در ایران فرستاده شده. پروانه وحید منش گزارش میداد. و اما اگر شما در این مورد نظر یا پیشنهادی دارید یا از دریافت کنندگان این پیام ها بودید، ما منتظر شنیدن نظر شما هستیم. 2342-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانیم؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
فردا یک شنبه میتونید .com این هفته رو بشنوید. اما در ادامه در ساعت 22:18 تهران بشنویم درباره بازگشت محمود احمدی نژاد به قدرت. هرچند که البته بعضی از چهره‌های سیاسی از این بازگشت به عنوان کابوس یاد می‌کنند. او در چند ماه گذشته فعالیت سیاسی خودش رو شروع کرده و در شهرهای مختلف ایران در یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری دیگری در ایران سخنرانی می‌کنه. بعضی از اصولگراها اما در همین حال گفتند از احمدی نژاد حمایت نخواهند کرد. از وحید پور استاد بشنویم.
آیا محمود احمدی نژاد قصد بازگشت به عرصه سیاسی ایران را دارد؟ در تازه ترین واکنش ها محسن کوهکن، نایب رئیس جبهه موسوم به پیروان خط امام رهبری، به وبسایت خبر آنلاین گفت در شرایط کنونی احتمال حمایت اصولگرایان از محمود احمدی نژاد صفر است، زیرا به تعبیر او احمدی نژاد منتقدین بسیار جدی در بین اصولگرایان دارد. اما آقای کوهکن گفت معلوم نیست در آینده چه شرایطی پیش آید. تقی رحمانی فعال سیاسی در پاریس هم حمایت اصولگرایان از احمدی نژاد را در انتخابات بعدی ریاست جمهوری صفر می‌داند.
الان اصولگراها یه بخشیشان در حقیقت با آقای روحانی نظر دارن. آقای روحانی هم کمک کرد که آقای لاریجانی رئیس مجلس بشه و آقای عارف جا گذار. چون آقای روحانی مطمئنه که در هر حال اصلاح طلب ها باید ازش حمایت کنه. آقای روحانی رأی اصولگراها رو میخواد، بخشیشو. اینه با حمایت از آقای لاریجانی تقریبا به دست آورده. و اینکه اصولگراها با تیپ آقای لاریجانی برن پشت آقای احمد نژاد، اونم صفره. در این صورت احمد نژاد میتواند کاندیدای افراد راست افراطی باشه که اونام نمیان این ریسک به راحتی انجام بدن. اما این مانورهای احمدی‌نژاد تاثیر داره، یکی که رشد پوپولیسم رو میبره بالا، ولی از یه طرف دیگه احمدی‌نژاد با این کارهای خودش احتمال محاکمه‌اش رو عقب میندازه. تو خلاصه در دولت های احمدی‌نژاد الا ماشاءالله تخلف اقتصادی صورت گرفته و خیلی مشکلات با ایجاد کرده و به عنوان مرد فعال در صحنه امکان محاکمه‌اش از بین میره. و یک نکته مهم متاسفانه در سیاست در ایران سن بازنشستگی نداره و سیاستمدارا میخوان تا آخرش باشن.
تقریبا یک سال دیگر تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری باقی مانده و برخی از چهره‌های اصلاح طلب نامزدی محمود احمدی نژاد را منتفی می‌دانند و برخی هم درباره حضور مجدد او اعلام خطر می‌کنند و معتقدند او تنها کسی است که می‌تواند رقیب جدی برای حسن روحانی باشد. صدای صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران که در شبکه‌های مجازی منتشر شده.
اصولگرایان باید به سوال خیلی خیلی تعرب‌ساز پاسخ بدن، به خصوص بعد از شکست هولناکی که اصولگرایان دو هفته اسفند دریافت کردن. اون سوال این استش که آیا ما میخواهیم در انتخابات 96 پیروز بشویم یا نه؟ خب اگه بخوایم حضور جدی داشته باشیم با کی؟ با علی لاریجانی، با سعید جلیلی، با علی اکبر ولایتی، با عداد عادل، با کی ما میخوایم بریم جلو و رأی جمع بکنیم؟ حالا صرف نظر از که در مقابل روحانی باید بایستیم، هیچ کدوم اینا نمیتونن، ما شکست سنگینی خواهم. تنها کسی که میتواند تو جناح راست اصلاح طلبان رو، روحانی و عارف رو به چالش بکشه فقط احمدی نژاد هستش.
با وجود سکوت چند سالی احمدی نژاد بعد از شروع به کار دولت حسن روحانی، او در طول ماهای گذشته فعالیت سیاسی خود را به طور چشمگیری در تهران و برخی استانها شروع کرده است. با وجود این فعالیت‌ها، عبدالرضا داوری از یاران نزدیک رئیس جمهور سابق ایران بر اساس آنچه که از او در شبکه‌های مجازی منتشر شده می‌گوید، احمدی نژاد تا این لحظه قصد ورود به انتخابات ریاست جمهوری را ندارد.
با توجه به آنچه که ما تا این لحظه از آقای دکتر احمدی نژاد میدانیم و از ایشان شنیده ایم، آقای دکتر احمدی نژاد واقعا امروز و در این لحظه‌ای که ما با هم صحبت میکنیم برنامه‌ای برای انتخابات ریاست جمهوری 96 و کاندیداتوری در انتخابات ندارن.
اگرچه فعالیت سیاسی احمدی نژاد دوباره شروع شده، اما او برای بازگشت به عرصه سیاسی امروز ایران به ویژه ریاست جمهوری با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن.
در جریان عمومی اصولگرایان اعتماد زیادی به آقای احمدی نژاد دیده نمیشه. دلیل عمده اون این هست که آقای احمدی نژاد در دوره‌ای در واقع انقدر اصرار کرد بر دیدگاه‌های خودش که به مقابله در برابر آقای خامنه‌ای انجامید. بنابراین فکر می‌کنم نه فقط اصولگرایان اعتماد زیادی به احمدی نژاد ندارن، بلکه حتی جریان‌های تندرو هم می‌دونن که نمی‌تونن از نمایش تبلیغاتی آقای احمدی نژاد برای انتخابات استفاده بکنم، برای اینکه به هر حال بسیاری از مشکلاتی که در سالهای اخیر برای کشور به وجود اومده نتیجه سیاست‌هایی هست که در دوره آقای احمدی نژاد دنبال شده. بنابراین به نظر میاد بیشتر گروه‌های هوادار آقای احمدی نژاد به عنوان یک ابزار فشار بر دولت عمل خواهند کرد تا اینکه یک جریان اصلی که بتونن اداره بکنن تحولات سیاسی در ایران رو.
اگرچه برخی از سیاستمداران در ایران بازگشت احمدی نژاد را در حد صفر می‌دانند، اما در عرصه سیاسی متغیر و پیچیده ایران در حد صفر امر مطلقی نیست و هر لحظه یک امر غیر منتظره معادلات سیاسی روز را تغییر می‌دهد.
وحید پرستاد گزارش می‌داد. اما شما هم در مورد احتمال بازگشت محمود احمدی نژاد به عرصه سیاسی می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و بقیه در میون بگذارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بعضی از گزارش‌ها حکایت از این داره که بمباران شدیدی در مناطقی در حومه شمال شرقی دمشق ده‌ها کشته از غیر نظامیان بر جای گذاشته. اجازه بدید جزئیات رو با ایلیا جزائری همکارم در منطقه دنبال کنیم. ایلیا، این حملات در واقع یک روز بعد از اون اتفاق افتاد که مخالفان حکومت سوریه یک خلبان رو که جنگندش سقوط کرده بود کشتن. جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر شده؟
بله آزاده، دست کم 30 غیر نظامی، اینطور که منابع مختلف از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه میگن، در بمباران هوایی شهرک جیرو در حومه شمال شرقی دمشق کشته شدن. همینطور که میگیم این حملات هوایی یک روز بعد از اون صورت میگیره که یک خلبانی که جنگندش سقوط کرده بود کشته میشه به دست مخالفان، و به نظر میرسه این حملات هوایی انتقام به خاطر کشته شدن این خلبان باشه، چرا که شهرک جیرود به توافق محلی آتش بس با نیروهای دولتی سوریه رسیده بود. برای همین بسیاری از غیر نظامیان از منطقه اطراف پناه برده بودند به این شهرک، و این شهرک به یک منطقه پر ازدحام تبدیل شده بود. اینطور که منابع مخالفان میگن یک مرکز پزشکی، یک بیمارستان و همچنین یک منطقه مسکونی هدف حملات هوایی جنگنده های ارتش سوریه بودن. اما در مورد این خلبان که جنگندش سقوط کرده هنوز مشخص نیست که آیا این سقوط به وسیله مخالفان بوده یا اینکه یک نقص فنی بوده. دولت سوریه میگه نقص فنی باعث شده که این جنگنده سقوط کنه و خلبانش با چت پریده در نزدیکی شهرک جیرود که بعد توسط مخالفان دستگیر میشه. اما جیش الاسلام میگه که خودش جنگنده رو سرنگون کرده، اما نمیگه که به وسیله چه چیزی تونسته این جنگنده رو سرنگون کنه.
از مخالفان گفتی، مخالفان در برخی از مناطق در استان لازقیه که در واقع پایگاه اصلی خاندان بشار اسد محسوب میشه پیشروی‌هایی داشتند.
این پیشروی ها حدود دو روز هست ادامه داره. ابتدا تونستن شهرک کنسبا رو به کنترل خودشون در بیارن مخالفان، ولی پیشروی هایی که در امروز شاهد اون بودیم بیش از اینها هست. چند روستا در حقیقت به تصرف مخالفان در اومد، از جمله روستاهای الاشره، تل نقبه، جبل ترکمان، الهمرات و وادی باسور و شیرقبو. اینا مناطقی هست که میتونه اونها رو به سمت خود شهر لازقیه نزدیک کنه. میشه گفت مناطق مهمی هست که البته اونها رو به اون حد نزدیک نکرده به شهر لازقیه که بتونیم بگیم این شهر خودش در معرض خطر قرار گرفته. باید خاطر نشان کنیم که بخشی از این مخالفانی که در جنگ لازقیه شرکت دارن از جبهه نصره هستن.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزائری، همکارم از منطقه همراه ما بود. اما رهبر جدید طالبان افغانستان حضور نیروهای خارجی در افغانستان رو اشغال این کشور خونده و خروج اونها رو یک گام مقدماتی برای برقراری صلح در افغانستان دانسته. در این مورد دقایق پیش با سلطان محمد سفر، خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، گفتگو کردم.
مولوی هبت الله آخوندزاده، رهبر جدید طالبان، به مناسبت عید فطر که البته اولین پیامش از بعد از اینکه این سمت را به عهده گرفت، از واشنگتن خواستار شده که آنچه را که اشغال افغانستان از سوی آمریکا میدانه برش پایان ببخشه، و همچنین گفته به حکومت افغانستان که اگر از حامیان خارجی خود دست بکشند امکانات گفتگوی صلح با ایشان است.
چقدر این خواسته ای که رهبر جدید طالبان مطرح کرده عملی است و امکانش هست که نیروهای خارجی خارج بشن به طور کامل از افغانستان؟
این مسئله در حال حاضر بسیار پیچیده است، چون دولت افغانستان متکی است به کمکی که از حامیان خود به دست میاره. افغانستان تقریبا 350 هزار نیرو داره، نیروهای امنیتی که از طرف خارجی ها اکمال میشه، چون امکانات خود دولت کم است. دست کشیدن دولت افغانستان از حمایت خارجی ناممکن است در حال حاضر، و خواسته‌ای که مولوی هبت الله کرده هم خواسته است که تعجیزی است، یعنی امکان پذیرفتنش بسیار دشوار است برای دولت افغانستان در حال حاضر.
آقای مولوی هبت الله چقدر شخصیت شناخته شده ای هست که این خواسته رو مطرح کرده؟
پیش از این در صفوف رهبری طالبان آنقدر شناخته شده نبود. با کشته شدن مولوی اختر منصور در ماه می گذشته، ملا هبت الله یا مولوی هبت الله به حیث رهبر جدید طالبان گماشته شد. از او چیزی که ما میفهمیم که او یک شخصیت روحانی بوده بیشتر و در قضا کار کرده، در سیاست چنان دخالتی نداشته، ولی همیشه مورد حمایت رهبران طالبان بوده.
بنابراین این مسئله که مطرح کرده میتونه به معنای تهدید باشه.
ای که چقدر میتونه حرف خود عملی کنه، یا آیا این تهدید است یا تنها یک خواسته است که مطرح میکنن، این را به مرور زمان روشن خواهد شد.
سلطان محمد سرور بود، خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، در مورد نخستین بیانیه رهبر جدید طالبان با رادیو فردا گفتگو کرد. ممنونم که همراه ما بودید و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو همراهی کردید. تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 شب به وقت ایران، شب به شما خوش.